بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
لله رب العالمین و صلی الله علی و صلوات و سلام علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین الی یوم الدین. المقصد الثالث، رفقایی که نظرشون روز اولی که ایشون کتاب قطع شروع کردن فرمودن ما در این کتاب سه تا مقصد رو بحث میکنیم. مقصد اول در قطع، مقصد دوم در ظن، مقصد سوم در شک. البته از نظر جزئی رسائل دو جزئه، یعنی کتاب قطع و کتاب زن یک جزء کتابه، این مقصد ثالثی که داریم میکنیم یک جزء کتابه، یعنی ولو مقصد سومه ولی جزء دومه. یعنی این کتاب سه مقصد که داره ایشون نصف کرده، دو جزءش کرده، قطع و زن و یک جزء و کتاب شک هم که امروز میخوام بخونیم جزء دوم. پس بحثی که ما میخوام شروع کنیم مقصد سوم ولی جزء دوم. جزء اول رو تمام کردیم قبل از تابستان، بحث حجیت خبر واحد رو خوندیم، رسیدیم به انسداد. رفقا گفتن انسداد هم شروع کنیم، تابستان انسداد هم خوندیم، البته تمام نشده، یکی دو سال دیگه اگر زنده باشیم تابستان ها اون انسداد رو تمامش میکنیم، چون رسمیتی نداره ما هم دیگه میداریم تو ایام تعطیلی میخونیم. اما کتاب براءت چرا؟ هم سوالای امتحانی داره، هم خلاصه بستگی به اجتهاد داره، لذا بحث خیلی مهمیه. المقصد الثالث کتاب شک، که در این کتاب شک چهار تا اصل عملی بحث میشه. اگه نظر آقایون باشه ایشون اینجوری فرمودن دیگه، مکلف وقتی توجه به یک حکم شرعی پیدا میکنه یا قطع پیدا میکنه یا زن یا شک. اگر قطع پیدا کرد طبق قطعش عمل میکنه، اگر زن به حکمی پیدا کرد زنش اگر معتبر بود طبق زنش عمل میکنه، اگر معتبر نبود ملحق به شکه. خب در شک باید چیکار کرد؟ یا انسان اصالت البراءه جاری میکنه، یا اصالت الاستصحاب، یا اینکه احتیاط یا تخییر. غرض این مقصد ثالث که جزء دوم کتاب رسائل، چهار اصل عملی در اینجا بحث میشه. خب ایشون همون مطالبی که روز اول در کتاب قطع فرمودن همون حرفا رو دوباره اینجا تکرار میکنن، یعنی 5-6 تا کلمه است که ایشون اونجا بسم الله، یعنی اونجا فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم فعلم، یعنی دیگه حمد و ستایشان یادشون رفت. حالا اینجا باید حمد و ثنا داره، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. قرار اونجا عجله داشته ایشون، فراموش کردن چه عرض کنم، بسم الله الرحمن الرحیم اعلم ان المکلف اذا التفت. اینجا هم همین، منتها حمد و ثنای اضافه هم داره، یک کلمه اضافه هم داره، اذا التفت الی حکم عملی. اگه مراجعه بکنید به اونجا دیگه عملی نداشت. پس اون عبارتی که هم اونجا گفته شده و هم اینجا گفته شده اینه، اعلم ان المکلف اذا التفت الی حکم شرعی عملی اما ان یحصل له القطع او زن او شک. آقای آخوند یه حرفای اونجا زدن، این اون حرفا رو اینجام زدن در حاشیه رسائل مکرر گفتن. آقای آخوند معروف به کفایه، این کفایه آخرین کتابیست که آقای آخوند نوشتن، اولین کتاب ایشون که زمان جوانیشون نوشتن حاشیه بر رسائله. شما هم اول کتاب قطع حاشیه ایشون رو نگاه کنید، هم اول کتاب براءت. و شیخ همون حرفایی که اونجا زدن اینجا زدن، ایشون هم همون اشکالایی که به شیخ اونجا کردن اینجام کردن، لذا ما مجبوریم همون حرفای اون روزو دوباره تکرار بکنیم، چون رفقای ما در تغییر و تبدلن، بعضیا اون روز نبودن امروز هستن، بعضیا اون روز بودن امروز نیستن. قرار این اعلام ان المکلف اذا التفت الی حکم شرعی یا قاطع یا زان یا شاکه، فقط یه 10 دقیقه یه ربی همون حرفا رو تکرار بکنیم که اینجام دیگه صرف ترجمه نباشه. ببینید آقا مکلف تعریفش چیه؟ مکلف به کسی میگن که 4 تا قید داشته باشه، یعنی یه دونه از این قیدا نباشه مکلف نی. مکلف هو البالغ العاقل قاد قادر الملتفه، این تعریف مکلفه. اگر کسی بالغ نبود مکلف نی، بالغ بود عاقل نبود بازم مکلف نی، بالغ بود عاقل بود قادر نبود یعنی عاجز بود بازم مکلف نی. خب یه کسی مریضه عاجزه نمیتونه روزه بگیره که، خب این مکلف نی. پس اگر بالغ نبود مکلف نی، بالغ بود عاقل نبود مکلف نی، بالغ بود عاقل بود ولی قادر نبود یعنی عاجز بود بازم مکلف نی، بالغ بود عاقل بود قادر بود ولی ملتفت نبود بازم مکلف نی. مکلف اون کسی است که ملتفت باشه، متوجه باشه. لا اگر کسی توجه نداشته باشه، التفات نداشته باشه، به این نمیگن مکلف. خب پس ما اگر گفتیم مکلف یعنی چی؟ یعنی هو البالغ القادر العاقل الملتفه. خب پس دیگه التفتش یا آقای شه شما میگه المکلف از التفته. خب وقتی گفتی المکلف التفته درش نهفته، پس این قید التفات مستدرکه، یعنی یه حرف زیادیه. البته اصل این اشکال مال آقای آخونده، ایشون برای این که گرفتاری اشکال نشه کفایه رو ببینید، این کفایه های قدیمی جلد 2 صفحه 2، ایشون میگه البالغ از التفته، خیلی درنگی کرده ایشون، نه اینکه دیگران به شیخ اشکال کردن، شما میگی مکلف از التفته. خب تو مکلف التفات خوابیده دیگه، چرا دوباره التفته میگی؟ ایشون برای فرار از این اشکال تو کفایه فرموده ان اعلم ان البالغ الذی ان البالغ الذی التفت الی حکم شرعی. این سرش همینه، یعنی شما اگه از آقای آخون سوال بکنی چرا به جای مکلف شیخ بالغ فرمودی، میگه بر این که با التفت تو مکلف نهفته، اون وقت اون تکرار میشه ولی تو بالغ نهفته. اینطور نی، بالغ یک وقت التفات داره یه وقت التفات نداره. خب این حرف کفایه. و اما در حاشیه رسائل هم اونجا هم اینجا ایشون آمده گفته حالا که این قید التفات زیادیه ما باید یه فکری بکنیم. چی کار میکنه؟ میاد تو مکلف دست میبره، میگه مقصود از مکلف، مکلف شعنیه نه فعلی. اون مکلف فعلیه که التفات هم توش خوابیده. آیا خون در حاشیه رسائل اینجور توجیه میگن، میگن نباید این التفات باشه. خب حالا که هست چی کار کنیم؟ یه توجیه میکنیم، میگن میگیم مقصود از این مکلف، مکلف فعلی نی، اون مکلف فعلیه که التفات هم درش خوابیده، نه مکلف شعنی. یعنی کسی که شعنیت تکلیف رو داره، این یا قاطعه یا زانه یا شاکه. این همین حرف رو باید در این بحث براعت هم شروع میکنه، میگه ما اونجا هم گفتیم این مکلف باید مقصود از این مکلف، مکلف شعنی باشه، و الا اگر مکلف فعلی باشه التفات درش خوابیده، او وقت تکرار التفات قید اضافه. و خلاصه یه اشکالی خود تعبیر علمی بخوایم بکنیم، ما شما مکلف رو آیا خون اشکال میکنه، میگه شما مکلف رو مقسم قرار دادی، معناش اینه یعنی مکلف ملتفه، مکلف غیر ملتفه. شما شیخ انصاری که میگی مکلف ادل تفته، مکلف رو اومدی مقسم قرار دادی، یعنی مکلف بر دو قسمه، مکلف ملتفت، مکلف غیر ملتفت، به حالی که ما مکلف غیر ملتفت نداریم. پس این کار شما باطل، این اشکال. بعد خود آقای آخوند اومده جواب داده، گفته مقصود از این مکلف، مکلف فعلی نی، اون مکلف فعلیه که التفات هم درش مهرزه، اما مکلف، مکلف شعنیه، یعنی کسی که شعنیت ای رو داره که شاره بهش تکلیف بکنه، اون وقت این دو قسمه مثل همون بالغ میشه، یعنی ممکنه ملتفت باشه و ممکنه ملتفت نباشه.
در اون روش باید چه حرکت برش هست؟ پس این در انتفاق بعد این اشکال شما به جای دیگه ای میخوره، به اینجا ارتباطی پیدا نمیکنه، اشکالیست در جای خودش، اما با این حرف ما توجه ارتباطی نداره. عنایت بفرمایید آقا بعد از درس خدمتتون هستیم، چون دیگه اینا مال اینجا نیست، مال اول کتابه، غلط آخر سر خدمتتون هستیم، اگر اشکالی داری حرف درستی میزنی، اما ربطی به اینجا نداره. عنایت بفرمایید به حرفای ما تا ان شاء الله آخر سر خدمت آقایون باشیم. سلام علیکم. بعد خب عنایت بفرمایید، پس آقای آخون اول اشکال کرده که این مکلف نباید اینجا باشه چون التفات زیادیه، بعد به فکر توجیه افتاده، گفته این مکلف و شعنی معنا میکنیم تا اون اشکال پیش نیاد. یه آقای دیگه اومده از یه راه دیگه توجیه کرده، گفته نه اون التفات رو توجیه میکنیم. آقای آخون چیکار کرد؟ از راه مکلف میخواست توجیه درست کنه. یه آقای دیگه آمده میگه نه این التفات رو توجیه میکنیم، التفات قیده ولی قید توضیحیه نه قید احترازی. خب میدونید که ما دو جور قید داریم، یه قیدایی میگیم احتراز میکنیم از یه چیزی، مثلا میگیم عینون جاریه، چرا این قید رو میاریم؟ احتراز از عینون باکیه. بله، پس عینون جاریه، این جاریه چه قیدیه؟ قید احترازی، یعنی با این عین جاریه احتراز میکنیم از عین باکیه. اما یه قیدایی هم داریم نه احترازی نی، توضیحیه، و تو کتاب و سنت آقا ما خیلی داریم. یه آیش که من همیشه مثال میدادم اینه، یطیر و به جناحی، این پرنده ها میپرن با چی؟ با دوبال. خب این قید چیه؟ قید توضیحیه، احترازی نیستش که، ما پرنده ای نداریم که با غیر بال نپره. پس ببینید به جناحی قیده، اما چه قیدی؟ قید توضیحی، نه اینکه یه پرنده ای هم داریم که با بال نمیپره. چند شب پیش یه مجلسی بودیم، یکی از آقایون یه اشکالی کرد، گفت آقا این آیه چیه معناش؟ خر علیه مستقف من فوق هم، سقف ریس رو سرشون از بالا سرشون، مگه سقف از پایین هم ما داریم؟ من همینه بهش گفتم، گفتم آقا داری قید و احترازی معنا میکنی، این معناش این نیست که سقف از پایین هم داریم، خر علیه مستقف من فوق هم. این اشکال این آقایون بود، خیلی از آقایون علما بودن، همه ساکت شدن. من گفتم آقا این من فوق هم قید توضیحیه نه قید احترازی، که شما بیایی بگی سقف از فوقشون ریخ رو سرشون، یعنی سقف هم داریم که از پایین بیره در رو سرشون، نه قید توضیحیه. پس القید و علا قسمین، قیدون توضیحی و قیدون احترازی. قید احترازی مثل عینون جاریه که احتراز از عین باکیه، اما قید توضیحی مثل این جناحی که من گفتم یا مثل فوقی که اون آقا گفت، اینا رو میگن قید توضیحی. یعنی معناش این نیستش که ما یه چیزی داریم، یه عذابی داریم، یه سقفهایی داریم که از زیرم هم، یه پرندگانی ما داریم که با غیر بال میپرن، اینا رو میگن قید توضیحی. خب حالا عنایت بفرمین، اشکال پس چی شد؟ اشکال به شیخ این شد، تو خود مکلف التفات خوابیده، دیگه چرا شما التفات گفتین؟ این اشکال. جواب، بعضی آمدن تصرف کردن در مکلف، گفتن مقصود از مکلف یعنی مکلف شعنی، اون مکلف فعلیه که قید التفات درشه، پس اشکال برطرف شد. یا آقای دیگه در قید اومده تصرف کرده، میگه این التفات درست قیده ولی قید توضیحیه، درست تو مکلف التفات خوابیده ولی دوباره همون التفات توضیح دادین، اومدن اینجوری حل کردن. هیچ کدوم این جوابا درست نیست، نه جواب آقای آخون درسته که آمده مکلف و شعنی گرفته، برای اینکه مکلف مشتقه، مشتق حقیقت است در متلبس بلفه، دیگه حالا عبارتش داشته باشین تا توضیح بدین. ببینید زاره، به کی میگن زاره؟ به این آقا که الان داره میزنه، نه به آقا که بعدن میخواد بزنه. ایشون میگه مقصود از مکلف یعنی اونی که بعدها شعنیت تکلیف پیدا میکنه، این که خلاف این مطلبه، مکلف مشتقه، مشتق حقیقت در متلبس بالفعله، یعنی ما وقتی میگیم مکلف یعنی مکلف فعلی. پس آیا خون هم در بحث قد و هم در بحث براءت شما آمدید عبارت شیخو اولا اشکال کردین و بعدم به فکر جواب افتادین، نه اشکالتون وارده و نه جوابتون درست. درسته. چرا دیگه از اینجا از قوله آقای نائینی میخوام استفاده کنین، مرحوم نائینی شاگرد آقای آخوند میفرماد آقا این مکلف یعنی مجتهد، این مکلف ماها مسئول نیستیم. اعلمن المکلف اذا التفت یعنی مجتهد، اذا التفت الى حکم شرعی اما ان یحصل له القدر او الظن او الشک. یه قرینه خوبی هم داره در عبارت که اون کلمه شک باشه، از اون کلمه شک ما میتونیم استفاده بکنیم چون مجتهده که اگر شک بکنه میدونه چی کار باید بکنه، به کدوم اصل مراجعه کنه. ما عواما که این چیزا رو بلد نیستیم. پس نتیجه چی شد؟ میگیم اصلا این ملکلف به معنای مجتهده، مقصود عوام نیستن تا شما بیای اون اشکالو بکنی و بعدم احتیاج به اون جواب. پس عبارت چی شد؟ اعلم ان المجتهد الذی، مجتهدی که التفات به یک حکم شرعی میکنه، اون وقت التفاتش هم میشه تفصیلی، چون یه وقت مجتهد داره قضا میخوره یهو توجه میکنه نماز جمعه چه حکمی داره، این التفات اجمالیه. یه وقت نه، تو کتابخونه نشسته داره مطالعه میکنه، توجه میکنه که نماز جمعه در زمان غیبت مثلا چه حکمی داره. پس مکلف شد مجتهد، التفات هم شد التفات تفصیلی. حالا عبارت معناش اینه، اعلم ان المجتهد اذا التفت تفصیلا، وقتی توجه تفصیلی پیدا کرد به این که مثلا یه حکم شرعی نماز جمعه در زمان غیبت چه حکمی داره، این از سه حال خارج نی، یا قطع پیدا میکنه به وجوب نماز جمعه، یا زن براش حاصل میشه، یا شکی سارومی که نداره، از این سه حال. اینم عنایت بکنید، من اونجا گفتم یه خود این تعریفی که این سه قسمی که ایشون درست کردن درسته، ولی مطلب آقا انسان با حصر عقلی اگر ثابت بکنه خیلی بهتر به دل میشینه، یعنی علمی تره. همین سه قسمی که ایشون کردن با این بیانی که من عرض میکنم، با حصر عقلی، میدونید حصر عقلی تعریفش چیه؟ که حصر عقلی اینه که انسان مطلب رو با نفی و اثبات ثابت کنه، یا اینه یا اینه. اگر اونجور شد یا اینه یا اینه، به این میگن حصر عقلی. ما الان اینجا رو این مکلفی که این مجتهدی که ایشون سه قسمش کرد درست، ولی ما سه قسمو میخوام با حصر عقلی بگیم. مجتهد اذا التفت الى حکم شرعی اما ان یعتقد به حکم او لا یعتقد، ببینید اما ان یعتقد او لا یعتقد، به این میگن حصر عقلی. یعنی یا اعتقاد براش پیدا میشه به حکمی، یا اعتقاد براش پیدا نمیشه. اگه اعتقاد پیدا نشد و هو شاک، اگر اعتقاد پیدا شد اما اعتقاده جزمی یا و اما لم یکن جزمی یا، این اعتقادی که پیدا کرده یا اعتقاد جزمیه. اعتقاد جزمی یعنی چی؟ یعنی احتمال خلاف نمیده. اعتقاد پیدا کرده که نماز جمعه واجبه و احتمال خلاف هم نمیده، اعتقادش اعتقاد جزمیه و هو القاطع. اما اگر اعتقادش غیر جزمی بود، یعنی احتمال خلاف هم میداد، میشه چی؟ میشه زان. همون شو، یعنی همون قاطع و زان و شاک، همون قطع و زن و شک، منتها ایشون به صورت عادی گفتن. با این بحثی که بنده عرض کردم اثبات میشه حصر عقلی، و مطلب رو انسان اگر با حصر عقلی ثابت بکنه جنبه علمیش قوی تر میشه. پس ببینید اینجوری بفرمایید، المجتهد الذی اذا التفت الى حکم شرعی مثلا نماز جمعه، اما ان یعتقد به وجوبه او لا یعتقد به وجوبه، ان لم یعتقد و هو شک، و ان اعتقد اما اعتقاده جزمیه و اما اعتقاده غیر جزمیه، یا جزمیه یا غیر جزمی. اگر اعتقاد پیدا نشد شک، اگر اعتقاد پیدا شد اعتقاد جزمی احتمال خلاف نمیداد میشه قطع، اما اعتقاد با احتمال خلاف که میشه اعتقاد غیر جزمی اون میشه شاد. هر از این سه جور رو شما اگر با این حصر عقلی در ذهنتون بسپرید بهتر از عبارت ایشونه. نه از کل مخیل التفات اجمالی که داره قضا میخوره، داره لغمه میداره دهنشو، بعد میگه نماز جمعه چه، بهش اجتهاد نمیگن که، یعنی اون موقع تو ذهن ذهنش آمده، اما فعلا اعتقادی نمیخواد پیدا کنه. همتا به ذهنش آمده ان شاءالله غذامون تموم شد، میریم تو کتابخونه و اقوال علما رو نگاه میکنیم، میشینیم استنباط کنیم، اون وقت اون میشه التفات تفصیلی. ببینید آقا، المقصد الثالث یعنی الجزء الثانی، دوباره عرض میکنم، مقصد اول و مقصد دوم یک جزء کتاب بود، ولی مقصد سوم جزء دوم کتابه. مقصد سوم که جزء دوم کتابه از مقاصد کتاب رسائل، اینجا در شک ما میخوایم بحث کنیم. قد قسمنا فی صدر هذا کتاب، ما در اول این کتاب تقسیم کردیم، مکلف ملتفت به حکم شرعی عملی. البته اونجا عملی نداشت، حکم شرعی عملی یعنی حکم فرعی در مقابل حکم اصلی که اعتقادیاته. آخه اعتقادیات هم حکم شرعیه، ولی حکم شرعی عملی نی، حکم شرعی اعتقادیه. قرار این کلمه عملی مال اینجاست، در عبارت اونجا وجود نداره. ما در اول کتاب گفتیم مکلف یعنی مجتهد، رو عبارت آقای نائینی داریم معنا میکنیم، مجتهدی که التفات به یک حکم شرعی فرعی، عملی یعنی فرعی، مثلا مثل نماز جمعه، مجتهدی که التفات به یک حکم شرعی فرعی میکنه در یه واقعی که من نماز جمعه مثال زدم، این علا سلاست اقسام. اون وقت ایشون بدون حصر عقلی این ستاره میگن. چرا سه قسمه؟ برای اینکه این از سه حال خارج نی، اما ان یحصل له، اون آقای مکلف، اون آقای مجتهد، یا قطع براش حاصل میشه به حکم شرعی که التفات پیدا کرده، و یا زن براش حاصل میشه، و یا شک براش حاصل میشه، که همین سه قسمو اگر با حصر عقلی بگید یه قدی بهتره. خب فقط عرفتم، ایشون میگه ما در همون صفحه اول کتاب گفتیم القطع و حجتون فی نفسه. البته اونجا حجت نگفتا، طریقیت گفت. طریقیت و حجیت یکیه. حالا ممکن رفقا مراجعه کنن بگن اونجا حجت نگفت، اونجا اگر یادتون باشه این گفت طریقیت و طریقیت یعنی حجیت. حجیت قلب به نفسه، به جعل جائل نی. چرا؟ برای اینکه حجیت ذاتیه، ذاتیات میگن قابل جعل نی، مثل زوجیت برای اربعه. شارع مقدس بیاد بگه مسلمونا من زوجیت دادم به اربعه، میگیم رحمت زیادی نکشین. خب اربعه خودش زوجیت داشت، زوجیات که قابل جعل نی، زوجیت ذاتی اربعه است. نمیشه اربعه باشه و زوجیت نداشته باشه، ذاتیات قابل جعل نی. رطوبت آب، شارع بیاد بگه من جعل رطوبت کردم برای آب، آبو مرطوب قرار دادم. میخوام دیگه درد میکنیم، زحمت نکشین، آب خودش رطوبت داشت. ما جعل الله المشمشت مشمشه، اینا الان یادم افتاد، این تو فلسفه میگن ما جعل الله المشمشت مشمشه بل اوجدها. مشمشه یعنی زردالو، خدا زردالویت دیگه جعل نمیکنه، بل اوجدها یعنی اول یه میوه خلق نمیکنه بعد زردالویت بهش بده، نه زردالو خلق میکنه. آب اول خلق نمیکنه بعد رطوبت بهش بده، آب رو ایجاد میکنه. آب یعنی همین که تو این لیوانه. پس علا کله ها، همون طوری که رطوبت ذاتی آبه، قابل جعل نی، نه اثباتن و نه نفیان. زوجیت ذاتی اربعه است، قابل جعل نی، نه اثباتن و نه نفیان. حجیت قطع هم همین جوره، یعنی کسی نیامده قطع حجت بکنه. رضا تو کفایه میگه لا اشکاله فی وجوب متابعت القطع عقلا، یعنی به حکم عقل اگر شما قطعه به یه چیزی پیدا کردی، عقل به شما میگه باید تبعیت بکنی، ولی کسی نمیاد حجتش بکنه. عقل شر بیاد بگه من قطع و حجت کردم، و به عبارت علمی تر آقا، قطع حجیتش منجعله. اینا تعبیرات مرحوم آغازی هاست، منجعله نه مجعول. مجعول معناش اینه که شارع بیاد جعل حجیت بکنه برای قطع، نه، حجیت منجعله، یعنی خود به خود قطع حجیت داره، نه اینکه کسی بیاد حجتش بکنه. قرار اینا رو به این مناسبت گفتم که ایشون میگه حجیت قطع ذاتیه و ما اونجا گفتیم، و شما اونجا مراجعه میکنیم اینه حجیت نداره، میگیم این حجیت همون طریقیته. و آخر صفحه اول رو ببینید، ایشون این جمله رو فرمودن، طریقیت قطع به نفسه، یعنی به جعل جائل نی. این همون حرفو اینجا هم تکرار میکنن. ایشون میفرماد وقد عرفت ان القطع حجت فی نفسه، قطع فی نفسه طریقیت داره، حجیت داره، به جعل جائل نی، نه جعل بسیط نه جعل مرکب. دیگه اینا رو توضیح من نمیدم، اگه رفقا حوصله شدن کفایه جلد 2 صفحه 8 این کفایه قدیمی ها، به جعل جائل یعنی نه به جعل بسیط نه به جعل مرکب، ذاتیات قابلیت جعل نداره، نه به جعل بسیط که مفاد کانه تام است و نه به جعل مرکب که مفاد کانه ناقص است. ایناش دیگه ربطی به درس ما نداره، فقط اینو گفتم تو ذهنتون بمونه، به کفایه رسیدین توجه داشته باشین. پس حجیت قد فی نفسه یعنی فی ذاته، یعنی چی؟ یعنی به جعل جائل نی، جائلی نمیتونه بگه من جعل حجیت کردم، نه به جعل بسیط و نه به جعل مرکب. حالا ایشون میفرماد وزن، خب این مال قد، بریم سراغ زن. گفتیم سوال پیدا میشه دیگه برای این مستحلی که الان نشسته فکر میکنه نماز جمعه در زمان غیبت چه حکمی داره. اگر قد پیدا کرد نماز جمعه واجبه، هم خودش باید نماز جمعه بخونه، هم مقلدینش باید نماز جمعه بخونن. خب این که بره کنار. و اما زن، اگر زن پیدا کرد، خب عنایت بفرمایید، مجبوریم از حرفای گذشته تکرار بکنیم که بیا تو ذهن رفقا. تا حالا تو کتاب قد این حرفا رو زدیم، حالا بیان تو کتاب زن. در کتاب زن اگه نظر آقایون باشه، از اول اون بحث ابن قبه شروع شد. ابن قبه از متکلمین از عامه بوده، اواخر عام شیعه شده، اواخر عمرش، ولی هنوز بعضی از حرفای زمان سنیگری هنوز در ذهنش هست. من جمله یکی از حرفاش اینه، آمده گفته امکان نداره، یا یستحیلو فرقی نمی کنه، آمده گفته محاله شارع بیاد زن رو حجت بکنه، محاله، امکان نداره شارع بیاد بگه من به شما زن رو حجت کردم. بعدم یه دلیلی میاره اگه نظرتون باشه، میگه اگر شارع زن رو حجت بکنه چی لازم میاد نظرتونه؟ یا تحلیل حرام یا تحریم حلال. این عبارتاشه صفحه 24، ظاهرا اونجا مراجعه بکنیم با این کتابا. خلاصه آقای ابن قبه آمده گفته، همین یه نفر هم هست، دومی هم نداره، ابن قبه آمده گفته محاله که شارع بیاد حجیت جعل کنه، بگه من زن رو حجت کردم، برای اینکه مستلزم دوره، مستلزم اینی که حلالا حرام باشه، حراما حلال باشه. او بخشه سنساری 2-3 صفحه ردش میکنه، ایشون یه اسم نمیاره، با یه یمکن رو ردش میکنه. فقط شما توجه داشته باشین این یمکن رو رد ابن قبه است. اما زن چی؟ بعد که حجیتش معلوم شد، زن حجت یا نه یمکن، یعنی چی؟ یعنی لا یستحی. رد کی؟ رد ابن قبه، که اون میگفت یستحی که شارع بیاد اعتبار حجیت بکنه برای زن محاله. ایشون میگه نه. پس بی سر صدا بدون اینکه اسم کسی رو ایشون بیاره ابن قبه رو رد کردن. ممکن آقای ابن قبه، محال نی، ممکن شارع اعتبار زن بکنه در طرف مزنون. نسخه جامع مدرسین داره متعلق، فرقی نمیکنه. ببینید آقا، اون چیزی که من به زن پیدا میکنم خب میشه متعلق زن، هم میشه بهش گفت مزنون، هم میشه گفت متعلق زن. این کتابایی که دست منه مزنون داره، من الان زن پیدا میکنم به وجوب نماز جمعه، نماز جمعه میشه چی؟ میشه مزنون و میشه متعلق زن. قرار این نسخه ها فرق داره، اعتبار این بهش نی. یمکن آقای ابن قبه، نه محال نی، میشه شارع اعتبار کنه در طرف مزنون، یعنی بیاد زن رو نسبت به اون مزنون اعتبارش بکنه. چرا؟ لأنه کاشفون عن المزنون زنه. اونایی که متعلق دارن انها رو به متعلق برگردونن، اونایی که مثل این کتابا مزنون دارن انها رو به مزنون برگردونن. برای اینکه زن کاشف است از اون متعلق زنن، چون قد کاشف علمیه ولی زن کاشف زنیه. یه وقت هست من قد پیدا میکنم نماز جمعه واجبه، این قطع من کشف علمی میکنه از وجوب نماز جمعه. یه وقت نه، زن پیدا میکنم کاشفیتش ناقصه. اگر قد پیدا کردم کاشفیت تامه است، لذا قد حجته. بله طبقت هم بعد نماز جمعه بخونم، اما اگر زن پیدا کردم اینجا کاشفیت ناقصه، اون وقت به کاشفیت ناقصه نمیشه عمل کرد. مگه کجا؟ مگر شارع بیاد تتمیم کشف بکنه، یعنی شارع بیاد حجتش بکنه، شارع بیاد بگه آقا این زن رو من حجت کردم و کرده این کارو. کجا؟ در زن حاصل از خبر واحد. اگر خبر ثقه اومد به شما گفت نماز جمعه واجبه، ولو زن آوره، ولی زن نیست که شارع اعتبار کرده. پس ببینید به صرف امکان نمیشه بهش عمل کرد، باید شارع بیاد حجتش بکنه. قد حجیتش ذاتی بود، احتیاج به جعل نداشت، کاشفیتش هم کاشفیت تامه بود، اما زن کاشفیت ناقصه داره، کشف ناقص میکنه. او وقت این کشف ناقصو اگر شارع تتمیم کشف در، یعنی اومد گفت من این زن رو حجت میکنم، اون مظنون عین مقطوع میشه. یعنی همونطوری که اگه قطع داشتی مگه نباید نماز جمعه بخونی؟ الانم که زراره میگه نماز جمعه واجبه و شارع قول زراره رو حجت کرده، بازم باید نماز جمعه بخونی. پس خلاصه قطع چون کاشفیت تامه داره احتیاج به جعل نداره، اما زن چون کاشفیت ناقصه داره احتیاج به جعل داره. یعنی شارع باید ما رو متعبد بکنه. جاجه برای بعضی از زنا شارع حجت کرده، یکی کمی زن حاصل از خبر ثقه، یکی زن در عدد رکعات. شما الان نمیدونی 3 رکعت خوندی یا 4 رکعت، همه میگن بنا رو بده بر 4. اگر زن پیدا کردی به اینکه 4 رکعت خوندی، بنا رو بدار بر 4، با حالی که ممکنه 3 رکعت خونده باشی، اما زن نیست که شارع او رو معتبر کرده. لذا ایشون میفرماد چرا زن ممکنه؟ میگه برای اینکه کاشف زنی داره، بعد کاشف قطعی داشت، اما این کاشفیتش ناقصه، پس امکان داره لاکن. خب از اینجا عنایت بفرمایید، رد سید مرتضاست. اینا رو همه رو خوندیم ها با توضیحاتش، من اجمالا اشاره میکنم که شماها یادتون بیاد. ببینید آقا ست نزاع اونجا اینجوری مطرح کردیم، یه نزاع ابن قبه یه طرف، همه یه طرف. ابن قبه میگه محاله که شارع ما رو متعبد بکنه زن رو برای ما حجت بکنه، یکی بذاریم کنار، همه با این یه نفر مخالفن. بیاین این طرف. خب تو اینایی که میگن یمکن، دو طایفن، یکی سید مرتضی با دار و دستش با من تبعش، و یکی مشهور. سید مرتضی میفرماد ممکنه، یعنی در مقابل ابن قبه که میگه ممکنی، میگه ممکنه اما نداریم. یه خود علمی ترش بکنیم، ثبوت قبول داره، اثبات قبول نداره. سید مرتضی مقام ثبوت قبول داره. ثبوت کدومه؟ میشه، اینو میگن ثبوت، میشه شارع حجت کرد، یعنی ثبوت رو با ما موافقه، با ابن قبه مخالفه، اثبات رو با ما موافقه، ما اثبات هم میکنیم. یعنی ما عقیدمون اینه، هم ثبوتی هستیم هم اثباتی. میگیم ممکنه شارع این کار رو بکنه و کرده این کار رو. سید مرتضی میفرماد ممکنه ولی نکرده. لذا اگر نظرتون باشه، بحث ما مدت ها این بود که آیا خبر واحد حجت یا نه، سید میگفت نه. سید مرتضی میگفت خبر فقط باید متواتر علمی باشه، یا اگرم واحده محفوف به قرینه علمیه باشه، خبر واحد تنهای زراره به درد نمیخوره. خب ببینی، پس حالا میخوام سید رد کنی. تا الان ابن قبه رو رد کردیم، یمکن میشه اعتبار بکنه، خب برو کنار. خب حالا میشه کرده یا نکرده؟ سید میگه نکرده، ما میگیم کرده شاره، یعنی هم میشه و هم شاره این کار کرده. به قول علما میگن وقوع اخص از امکانه. خب این همه ادله ما داریم برای حجیت خبر واحد که شاره خبر واحد حجت کرده، واقع شده این کار، وقوع اخص از امکانه. سید میگه نه همینقدر ممکنه ولی واقع نشده. حالا عنایت بفرمایید، لکن عمل به این زن و اعتماد بر این زن در شرعیات موقوفون علا وقوع تعبد شرعن. ما گفتیم ممکنه، ولی ممکنه به درد نمیخوره، یعنی این ممکنی ثبوت باید به اثبات برسه، باید از طرف شارم بیاد بگه زن من حجت کردم، و هو غیر واقع الا فی الجمله، و این واقع نیست نیست مگر فل جمله. تو رفقا کسی هست این فل جمله یادش باشه معناش چیه؟ آخر صفحه 67 این فل جمله رو اونجا خوندیم، توضیح هم دادیم. میخوام ببینم تو رفقا کسی هست که یادشون باشه؟ ظاهرا یادتون نیست چون فاصله خیلی شده. فل موجب اجازی احسن دوست توقع داشتن یه نفر قلن یادش باشه. قرص فل جمله آخر صفحه 67 با این کتابایی که دست منه. ببینید ایشون اونجا اینجوری میفرما، میگن المقصود اثبات حجیت خبر الواحد فل جمله فی مقابل سلب کلی. سلب کلی کیه؟ سید مرتضی. سید مرتضی میگه اصلا خبر واحد حجت نی، سالبه کلی. ولی ما میگیم چرا حجت منتها به نحو موجب اجازی. یعنی چی؟ یعنی بعضی از جاها اونجا رو مراجعه بکنید. آخر صفحه 67 المقصود اثبات حجیت خبر الواحد فل جمله. ما هر زنی رو نمیگیم، فل جمله میگیم در مقابل سلب کلی. آخه نقید سالب کلی موجب جزئی است. آقای سید مرتضی میگه اصلا ما نداریم، ما نداریم جایی که شارع خبر واحد و حجت کرده باشه سلب کلی. ما یه جایی که ثابت بکنیم بسته، به نحو موجب جزئی. بفرما زن حاصل از خبر ثقه، زن در عدد رکعات، شارع اینا رو حجت کرده، شما چطور میگه اصلا ممکن نیست؟ پس اینا رو دقت داشته باشین که بعد
بگی
همون زن دیگه
تعبد به زن واقع شده.
بله دیگه، واقع شده فعل جمله. خب این تعبد، تعبد یعنی عمل، عمل کردن به زن واقع نشده مگه فعل جمله؟ یعنی سید مرتضی فعل جمله رو هم قبول نداره، میگه اصلا واقع نشده. ما میگیم بله واقع نشده، ولی به نحو موجبه جزئیه واقع شده. پس ببینید آقا، تا اینجا دو نفر رو رد کردیم، ابن قبر رو رد کردیم که میگفت اصلا ثبوت قبول نداشت، سید مرتضی را هم رد کردیم ایشون ثبوت قبول داشت، میگفت اثبات نداره در خارج. میگیم داره، فل جمله مثل زن در عدد رکعات، مثل زن حاصل از خبر ثقه، که اینا ظنونی است که شارع فل جمله حجت کرده. بقد ذکر موارد وقوعه، اشاره به مبحث حجیت خبر واحده، و ما مفصل گفتیم از راه آیات، روایات، اجماع، عقل ثابت کردیم که خبر واحد ثقه حجت. نظام فرماد ما در جای خودش موارد وقوع تعبد به زن رو در احکام شرعیه در جزء اول از کتاب، جزء اول از کتاب کدومه؟ یعنی بحث زن. از کدیم کتاب رسائل سه تا مقصده ولی دو جزئه، قطع و زن میشه یک جزء، این مقصد سوم میشه جزء دوم. جزء اول یعنی مقصد دوم از کتاب، که مقصد دوم میشه جزء اول. مقصد اول قد، مقصد دوم زن، این جزء اول. مقصد سوم که امروز شروع کردیم جزء دوم. ایشون میگه ما در مباحث حجیت خبر واحد در جزء اول از کتاب که مبحث زن باشه اونجا ثابت کردیم. و اما شرط، خب پس قطع گفتیم حجیتش ذاتیه، همه جام حجته، زن بعضی از جا حجته. شک چی؟ شک لا حجیتش ذاتیه، نقطه مقابل قطعه. قطع حجیتش ذاتیه، یعنی کسی نمیتونه بگه من قطع حجت کردم. شک لا حجیتش ذاتیه، امکان نداره شارع بگه من شک و حجت کردم. آخه شک کاشفیت نداره، زن با یه کاشفیتی داره. من زن دارم زید مرده مثلا، خب بالاخره زنه، ولو زن کاشفیت ناقصه، ولی یه کاشفیتی داره، اون وقت شارع میتونه حجتش بکنه. اما شک که کاشفیت نداره، 50-50، 50% احتمال میدم زید مرده، 50% احتمال میدم نمرده، کاشفیتی نداره از واقع. پس قد حکمش روشن شد، زنم حکمش روشن شد. اما شک فلما لم یکن فیه کشفون، اصلا، اصلا یعنی چی؟ یعنی نه کاشفیت تامه نه کاشفیت ناقصه، نه مثل قطعه که کاشفیت تامه، نه مثل زنه که کاشفیت ناقصه، اصلا درش کشفی نی، لم یعقل فی، اصلا درش کشفی. عشقی معقول نی تا شاره بیاد درش حجیت جلب کنه. الان آقا یه عبارتی از حاج رضای همدانی یادم افتاد، اونم عرض کردم، تشبیه خوبیه، به ذهن آدم جا میمونه، یعنی جا میگیره. ببینید آقا، ما گفتیم قطع و زن و شک، ایشون قطع و تشبیه کرده به واجب الوجود، شک و تشبیه کرده به شریک الباری، زنم تشبیه کرده به ممکنات. خیلی تشبیه خوبیه. قطع مثل واجب الوجوده. کسی میتونه بگه من جهل واجب الوجود کردم؟ اصلا امکان داره آدم در حال تشبیه بلا، مثلا فرض کنیم تشبیه بدون چی، حالا قطع نظر از اینکه درسته یا نه، تشبیه معقول به محسوس مثلا، میبینی کسی میتونه بگه من در خدا چیزی جهل کردم؟ چطور خدای متعال که واجب الوجوده جعل واجب الوجود امکان نداره؟ قطعا مثل واجب الوجوده، امکان نداره در او جعلی صورت بگیره. پس قطع مثل واجب الوجود، شک مثل شریک الباری. چطور شریک الباری ممتنع الوجوده، شک هم ممتنع الحجیته؟ امکان نداره کسی بیاد شک و حجت بکنه. اما زن بین هماست، نه مثل قطعه که حجیت ذاتی باشه، نه مثل شک که لا حجیت ذاتی باشه، بلکه امر ممکنه. ممکن تعریفش چیه؟ تو فلسفه اینجور میگن، الممکن به ذاته لیس و بالعرض ایس. ایس همزه با سین، لیس یعنی نیستی، ایس با همزه و سین یعنی هستی. ممکنات به ذاته لیسن، نیستن، اما بالعرض ایسن، یعنی ذاتن وجودی ندارن. خدای متعال ارادش تعلق میگیره، انسان رو خلق میکنه. اون وقتیشون میگه زن مثل ممکناته. چطور ممکن رو خدای متعال ارادش تعلق بگیره، ایجاد میکنه، و اگر ارادش تعلق نگیره ایجاد نمیکنه؟ زنم همینجوره، یعنی زنم ممکن الوجوده. بعضی از زننا رو شعار حجت کرده، مثل زن حاصل از خبر واحد. بعضی از زننا رو هم شعار حجت نکرده، مثل زن حاصل از شهرت. اگر مشهور از علما یه فتوایی بدن برای آدم زن حاصل میشه، اما این زن از شهرت فتوایی رو شعار حجت نکرده. نتیجه بحث چی شد آقا؟ خلاصه مجتهد اگر توجه به یک حکم شرعی پیدا کنه، یا اعتقاد به اون حکم پیدا میکنه یا نمیکنه. اگر نکرد میشه شاک، اگر اعتقاد کرد، اگر اعتقادش جزمی بشه میشه قاطع، غیر جزمی باشه میشه زان. خب وظیفش چیه؟ اگر قاطع بود طبق قطعش باید عمل بکنه، و اما اگر زان بود باید ببینیم از کدوم زناست، از اون زناست که شعار حجت کرده یا نه. اگر زنی رو شعار حجت کرد ملحق به قطعه، همونطوری که قطع حجته، زن شعار حجت بکنه اونم حجته. منتها قطع حجیتش ذاتیه، اما زن حجیتش به جعل شارعه. و اما شک اصلا ممتنع الحجیته، امکان نداره در او، برای این که کاشفیت نداره. بنابراین اگر کسی شک که در یه حکم شرعی پیدا کرد، باید به اصول عملیه مراجعه کنه. قطع پیدا کرد، به قطعش عمل میکنه. زن معتبر پیدا کرد، به زنش عمل میکنه. اما اگر زن غیر معتبر یا شک براش پیدا شد، اونجا چیکار باید بکنه؟ به اصول عملیه باید مراجعه کنه. اصول عملیه کدامه؟ اگر این شک حالت سابقه داره، باید استصحاب جاری کنه. اگر حالت سابقه نداره، شک در تکلیف مجرای براءته. اگه شک در مکلف و به باشه، احتیاط ممکن باشه، باید احتیاط کنه. احتیاط ممکن نباشه، اصالت و تخییر تا فردا انشاءالله.